عرض کردیم که مواردی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده مشورت کردن، البته اینا موارد جنگه و اون روز هم کار مهم پیغمبر اکرم در مدینه همون مسئله برخورد و جنگ بود. هنوز کشور یه توسعه پیدا نکرده بود که در چیزای دیگه بخوان مشورت بکنن. یه عده کمی مسلمون در مدینه و اطراف مدینه بودن، از اون طرف مشرکین و کفار و بعدم نصارا و یهود و اینا همه میخواستن این انقلاب اسلامی رو در نطفه خفه کنن، از بین ببرن، مثل همین حالا که ما گرفتارش هستیم. اون وقت مسئله مهم همین بود و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشورت میکرد باش. حالا او اولی راجع به جنگ بعد بود، دومی فی غزوه احد ففی سیرت ابن هشام جلد سوم صفحه 66 قال رسول الله صلی الله علیه و آله للمسلمین انی قد رأیت والله خیرن، یه خواب خوبی دیدم. حالا انسان خوابش هرچه باید بیان انشاءالله خیره. رأیت بقرن، خواب دیده بود پیغمبر، رأیت بقرن و رأیت فی ذباب سیفی سلمن و رأیت انی ادخلت یدی فی درع حسینه، یه گاو که مثل که حمله چیزی حمله کرده گاو و در نوک شمشیر منم یه خلاصه ضربه وارد شد، یه سوراخی. خب جنگ بالاخره ضربه وارد میکنه، شکست وارد میکنه. و بعد من دیدم که دستم رو در یه زره محکم کردم. فاول تو حل مدینه، این زره محکم رو من تعویل کردم به شهر مدینه، یعنی تو خود مدینه بمونیم محفوظیم، بالاخره محل یورش واقع میشیم، محل حمله واقع میشیم، اما تو مدینه که باشیم درع حسینه است. فاول تو حل مدینه. اون وقت حالا یه قسمتش ما انداختیم. فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُقِيمُوا بِالْمَدِينَةِ، حالا که اینا اومدند مشرکین اقامه بکنیم به مدینه، و تدعوهم حیث نزلوا، بذاریم هر ازشون میخوان بگیرن، هر جا میخوان فرود بیان. فَإِنْ أَقَامُوا أَقَامُوا بِشَرِّ مَقَامِ، اگه بیرون مدینه بمونن تو سنگلاخ ها، مدینه دورش دیدی که بین حرتین دو تا سنگلاخ، اونجا تو سنگلاخ ها موندن، اگر اومدن تو مدینه حمله کردن وقت جلوشون در بیایم. بله. فَإِنْ أَقَامُوا أَقَامُوا بِشَرِّ مَقَامٍ وَإِنْ هُمْ دَخَلُوا عَلَيْنَا قَاتَلْنَاهُمْ فِيهَا، و این رأی پیغمبر اکرم بود که تو مدینه بمونیم. و کان رأی عبدالله ابن ابی ابن سلول مع رأی رسول الله صلی الله علیه و آله یری رأیه فی ذلک، یا یرا رأیه فی ذلک و ان لا یخرج الیهم، اونم میگفت که نه. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یکره الخروج. فقال رجال من المسلمین ممن اکرم الله بالشهاده یوم احد و غیره ممن کان فاته بدر، اینایی که تو جنگ بعد شهید نشده بودند و اینا دلشون حوث شهادت کرده، مثل بچه های حزب اللهی که میگن آقا دعا کن ما بریم شهید بشیم. خب بله، گفتن یا رسول الله اخرج بنا الى اعدائنا لا يرون عنا جبنا عنهم یا جبنا عنهم و ضعفنا، بریم بیرون که نگن نترسیدن. فقال عبدالله ابن ابی ابن سلول یا رسول الله اقم بالمدینه لا تخرج الیهم فوالله ما خرجنا منها الى عصاب منا ولا دخلها علینا الا عصبنا منه، هر وقت که بیرون میرفتیم شکست میخوردیم، هر وقت تو مدینه بودیم ما به اونا ضربه میزدیم. باز اینجا یه مقدارش ما انداختیم. فلم یزل الناس به رسول الله صلی الله علیه و آله، کدوم ناس؟ الذین کان من امرهم حب لقاء الله، اونا که دلشون میخواست شهید بشن. حتی دخل رسول الله صلی الله علیه و آله بیته فلبس لعمته، بس که گفتن پیغمبر اکرم رفتن تو منزل و زره و ابزار جنگی رو پوشیدن و مهیا اومد. و وقت باز یه مقدارش ما انداختیم ثم خرج علیهم وقد ندم الناس. بعد مردم گفتن ای ما زور آوردیم به پیغمبر اکرم، خب فرمانده بود، گفتیم نخیر بریم بیرون، نخیر بریم بیرون، این درست نبود. بله ثم خرج علیهم وقد ندم الناس و قالوا استکرهنا رسول الله صلی الله علیه و آله ولم یکن لنا ذلک. فلما خرج علیهم رسول الله صلی الله علیه و آله قالوا یا رسول الله استکرهناک ولم یکن ذلک لنا، ما حق نداشتیم به شما اکراه کنو کردیم. فان شئت فقعد صلی الله علیک، بشین همینجور. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ما ينبغي لنبی اذا لبس لعمته ان يزعها حتى يقاتل. لعمس اصلش منتها تخفیف همزه لامته میکنه، ولا لعمس، لعمه همزه است. بله ما هم بقی لنبی اذا لبس لعمته، بله مثل فعرس که فارم میخونیم، ما هم بقی لنبی اذا لبس لعمته یا لامته ان يزعها حتى يقاتل. فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله فی الف من اصحابه. این مال سیره ابن هشام، اینجا نوشته وفل مغازی، مغازی واقعی جلد اول صفحه 209. بعد نقل رؤیا نبی صلی الله علیه و آله، خوابو که نقل کنه، و قال نبی صلی الله علیه و آله اشیرو علیه، تعبیرشون، و رعا رسول الله صلی الله علیه و آله ان لا یخرج من المدینه لحاظه رؤیا، انهو از جهت خواب پیغمبر اکرم مثلا فهمده باشن که نریم بیرون. ثم ذکر القصه به تفصیل. حالا علایاله پیغمبر اکرم و نظرشون این بودست که نرن بیرون، ولی چون اینا خیلی اصرار کردند و اینها، پیغمبر اکرم هم مهیا شدند. میخواستست پیغمبر اکرم خلاصه او اکثریت شخصیتشون خورد نشه، او بچه های حزب اللهی بالاخره با اینجور قیان که دلشون نشکنه. بله و نیروی پیغمبر اینا بودن، اگه بنام که نیروها رو ناراحت بکنی وقت یه کار پیش نمیره. بله نمیشه بگم حالا پیغمبر اکرم کار خلاف مصلحت انجام داد، طبع قضیه بسا مصلحت بوده تو مدینه باشن، اما با این شرایط و با این داغی بچه ها و با اینجور چیزا نیرو بخواد ناراحت بشه بسا ضررش زیادتر بوده. این کنه هم مصلحت عوض شد، روی شرایط که عوض میشه میشه مصلحت عوض بشه. این میفهموند که خلاصه مصالح و مفاسد و اینا به حسب جهات و عوض مختلف تغییر میکنه. این انسان همچی حالا یه چیزی رو از اول تشخیص دادیم صحیح هست، همه مخالف باشن، و فرض نیست که نیرو هم اینا اگه بنا بشه اینا دل سرد باشن، هم راهی نکنن، هم گام نباشن، اون وقت اون طرفش بسا شکست روش باشه. بالاخره پیغمبر اکرم با این خصوصیات و این روحیه ایثار و فداکاری که در بچه ها بود خواست این روحیه درشون بمونه، لذا مثلا سوم در جنگ احزاب خندق ففل مغازی واقعی جلد 2 صفحه 444 نده بر رسول الله صلی الله علیه و آله ام ناس و اخبر خبر عدوه، که خلاصه آمدن در جنگ احزاب، احزاب خندق یکیه، آمدن پیغمبر اکرم خبر داد و شاورهم فی امرهم بالجد والجهاد و وعدهم بالنصر این هم صبرو و تقو، دیگه اینا اومدن مدینه رو محاصره کردن، و امرهم به طاعت الله و طاعت رسوله و شاورهم رسول الله صلی الله علیه و آله و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یکسر و مشاورتهم فی الحرب، در جنگ زیاد مشورت میکرد. فقال انا ابرز لهم من المدینه ام نکون فیها و نخندقها علینا. نخندقها، بله از مدینه بریم بیرون یا تو مدینه ببونیم و یه خندق بکنیم دورش. ام نکون غریبا، نزدیکای مدینه، یعنی بریم بیرون هم نزدیک، و نجعل ظهورنا الی هذا الجبل، کوه و پشت سرمون قرار بدیم که از پشت سر حمله نکنن، فقط مقابلمون دشمن قرار بگیره. مثل از این احد، در جنگ احد پیغمبر اکرم همین کار کردن، متا او گردنه که فقط بود، او عبدالله ابن جبیر رو گذاشتن با یه عده 50 نفر که اونجا حفظ کنن، که اونا اون آخر کار اون بازی رو در آوردند و بعد شکست خوردن. و الا خب طبیعیش اینه، اگر یه حصار طبیعی داشته باشی اونو پشتر قرار بدن، از یه طرف فقط با دشمن مواجه بشن که محاصره نشه. فاختلفوا فقالت طائفه نكون مما یلی بعاص، بعاص اسم جایز، الا سنیت الودا، بعاص هم کوه بوده تا گردنه ودا، همچی این کوه هم. الا سنیت الودا، سنیه یعنی همون گردنه، همونجایی که اشخاص که از مدینه میخوان برن بیرون ودا میکنن. الا الجروف فقال قائلون ندعو المدینه خلوفا، مدینه پشترمون قرار بدید. فقال سلمان یا رسول الله انا کنا به عرض فارس، انا از کنا به عرض فارس فارس و تو خوفن الخیل خندقنا علینا فهلک یا رسول الله انو خندقا، ما تو ایران که بودیم خندق میکنیم، اینجور خندق بکنیم. فاعجب رأی سلمان المسلمین، حالا یه باره چیختن همجور جور نیم، یا برای که او اول خونگه خود پیغمبر گفت ام نکونو فیها و انو خندقها علینا، اینجا میگه وقتی که سلمان گفت خندق تعجب کردن. بسا تو عبارت جلو عقب بوده، معروف همینست که این خندق و سلمان پیشنهاد کرد. بله. فاعجب رأی سلمان المسلمین و ذکروهین دعاهم النبی صلی الله علیه و آله یوم احد ان یقیمو ولا یخرجو، یادشون اومد که اون روز در جنگ احد پیغمبر فرمود نریم بیرون، آر رفتیم و شکست خوردیم و دیگه حالا نریم بمونیم اینجا. فکره المسلمون الخروج و احب الثبات فی المدینه، بالاخره اینجا پیغمبر مشورت کرد و مسئله خندق هم همه قبول کردند و عمل کردند. حالا نمیشه بگم پیغمبر اکرم حالا نیاز داشته سر اینجور جاها اینا، حالا همو عرض کردیم بالاخره احترام به اقوال و به آراء اکثریتی که نیروی اون و باید با این نیرو جنگ بکنه پیغمبر اکرم، اگه بنا بشه نیرو ناراحت بشه نمیشه دیگه، دلشو به جنگ گرم نیست. خب باز در جنگ خندق وقتی که کار سخت شد، خلاصه چند از 15 ماه محاصره بودن دیگه، غزوه الاحزاب هی نشتد الامر علی رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه، در مغازی واقعی باز جلد 2 صفحه 477 ما ملخصه، ما اینجا تلخیص کردیم. حسر رسول الله صلی الله علیه و آله، حسر رسول الله و اصحابه بزع اشره حتی خلص الى کل امرئ منهم الکرب، تا هر کدوم یه مصیبت یا پیسی پیدا کردن، 10-17 اومدینه همطور محاصره بشن. بله. فارسل رسول الله صلی الله علیه و آله الى عیینه ابن حصن و الى الحارث ابن عوف، این 2 نفر از اونایی بودن که از سران قبائل عرب بودن، از او مخالفین و مشرکین. پیغمبر اکرم فرستاد اون دوتا اومدن و قال لهما ارأیت ان جعلت لكم ثلث امر المدینه ترجعان به من معکم و تخزلان بین الاعراب، یه سوس از خرمای مدینه رو به شما میدیم، برید شما نیروهاتون رو توشون اختلاف بیاندازید و بالاخره این اختلاف چقدر نیست و اینا رو ببرید. اونجا هم میگفتن کت خدا رو ببین دارید رو غارت کن، اینجا حالا 2 سلسه تمر مدینه به شما 2 نفر میدیم، شما برید اونا رو بالاخره متفرقشون کنید. قالا توتینا نصف تمر المدینه، گفتن نه نصفشو. فعبا رسول الله صلی الله علیه و آله ان یزیدهما علی الثلث، نه یه سلسه خورما بیشتر نمیدیم. این میفهمونه که اگه یه وقت انسان ضرورت پیدا کرد و راهی دیگه هم نباشه، خب با دشمن بنشینه، بالاخره یه قرارداد یه چیزی بکنه، حال موقتا شرش رو برطرف بکنه، چاره نیست دیگه. بله پیغمبر فرمود نه بیش سلس نه، فرض یا بذاره. حالا اینجا به هم زدن اعصاب اون خوشمزه. و جا فی عشره من قومه ما حین تقارب الامر، و این دو نفر رفتن با ده نفر خلاصه جور شدن و بدن بیان حالا خورما رو مثلا فرض بگید قبضش و حوالش رو بگیرن. اول بار صحبت بوده، مقابله بوده که بعد به هم میزنه. نگه پیغمبر اکرم چطور یه قولی میده و به هم میزنه؟ معلوم میشه این مقابله ها تا مادامی که نوشته نشده و تثبیت نشده میشد به هم بزنی. پیغمبر اکرم یه وعده به اینا داد که اگه اینجور بکنیم، اونم گفتن نصف. و پیغمبر فرمود نه بیشه سلس نه، و رفتن حال ده نفر وردن که حالا بنشینن مطلب رو محکمش کنن، که انهو بنویسند و وقت مطلب تموم بشه. فجا او وقد احضر رسول الله صلی الله علیه و آله اصحابه و احضر صحیفته و دوات، کاغذ و قلم و دوات آوردن که حالا بنویسن. فاقبل اسید بن حضیر الی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله ان کان امرا من السماء فامزل، دیگه وحی خیر، و ان کان غیر ذلک فوالله لا نعطیهم الا السیف، اگر امر خدا نباشد غیر شمشیر چی بهشون میدیم؟ کوفت سیاه بخورن، قربا بخورن، چیکار؟ متا تمعو به هازا منا، اینا هیچ وقت، اینا آخه نه تو مدینه دو مرکز بوده، اینا هم عشایر خیلیشون رو توس، میگه که اینا اصلا حواس خورما داشتن. متا تمعو به هازا منا، فاسکت رسول الله صلی الله علیه و آله، یا فاسکت بجه فسکت قاید بذاشید جا اسکت، و دعا سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده فاستشاره و ما فی ذلک. این اسید ابن حوزه پیداست از او بچه های انقلابی بوده. این حرف که پیغمبر اکرم به صرف این که حزب اللهی حرفی زد تحت تاثیر قرار نگرفت، فرستاد دوتا اون پیره مردا سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده، این دو نفر رو خواست و فستشاره و ما فی ذلک و هو متکئون علیهما و القوم جلوس، معدوم نشستن همه و حال پیغمبر با این دو نفر که رشتی فیدان دو از محترم این قوم مشورت. فتکلم به کلام یخفی، محرمانه مثلا با اینا صحبت کرد و اخبرهما به ما ارادم من الصلح، که من میخواستم با اینا اصلاح کنیم به این یه سلس خورما مدینه. فقالا ان کان امرا من السما فامزل، این دو نفرم مثل همون عزید ابن حوزه گفتن اگه امر خداست بسیار، و ان کان امرا لم تو امر فیه ولک فیه هون فامزل ما کان لک فیه هون فسمعا و طاعة، اگه امر خداست خیر، اگه نه دل خودت هم میخواد همچین عاشق علاقه داری بشه باشه، بازم ما مخلص شما ایم و مطیع هوای شما، منتها ایمانشون رو میرسونه دو، که باز ما نمیخواییم برخلاف میل شما عمل کرده باشیم. بله و انکان امرن لم تو امرفی، امر خدا نیست اما لکفیه هوا، دلت میخواد اینجور بشه فمزل ما کان لکفیه هوا فسم ان و طاعه، و این کان انما هو رأی، اگه نه مسئله رأی و مشورت و ایناس از ما داری مشورت میکنی، اینجا میفرمان که اینجا فما لهم عندنا الا السيف، غیر از شمشیر چی بهشون نمیده. و اخذ سعد بن معاذ الکتاب فقال رسول الله صلی الله علیه و آله انی رأیت العربه رمتكم عن قوس واحده. سعد ابن معاذ او نامه‌ای که می‌خواستن حالا یا بنویسن یا مثلا اینا گرفت و بعد پیغمبر اکرم فرمود من واقعش دیدم که همه عرب به شما احاطه کردن مثل همین مصیبت ما که الان داریم همه به ما احاطه کردند. و نیر عیت العرب رمت کم ان قوس واحده، یه صدام تنها که نی، همه دارن پول میدن اسلحه میدن اینا، از تمام جوانه با یه تیرکمون دارن همه عرب شما رو میزنن. من دیدم خب شما اینجا بالاخره شهید میشید، بچه ها دونست بمیرن، من به خاطر شما این دارم این کار رو میکنم. پیغمبر فرمود خلاصه حالا اینه رعیت العرب رمت کم ان قوس واحده، دیدم همه عرب مجهز شدن، مدینه رو محاصره کردن. ببین تاریخ همیشه تکرار میشه دو، اهل باطل هم دیگه رو میجورن و میخوان حق و پایمال کنن. فقلت ارضی هم ولا اقاتله هم، من دیدم اینجورست، گفتم اینا رو راضی کنم، باشون جنگ نکنم که شما در راحتی باشید. فقالا یا رسول الله ان کانوا لیاکلون العلهز فی الجاهلیه من الجهد ما طمعوا بهذا منا قط ان یاخذوا تمرتم الا بشرن او قرا. اینا در جاهلیت همش الهز میخوردن. نهایه ابن عصیر میگه الهز به عین سه هوس، اینا خونو با کرک شتر و با کنه ها بینه اینا رو قاطی میکردن و بعد رو آتش بیرونش میکردن میخوردن. اسمش الهز بوده. میگن اینا الهز میخوردن و خورما، اصلا اینا خورما به خواب نمیدن، مگر یا پول بدن بخرن یا بیان مهمون بشن ما بهشون بده. حالا بیان یه سرس خورما مدینه مفت بده به اینا، کوفتی سیاه بخورن نیم به. ما تمه او به هازا منا قطو انگه خزو تمرتن الا بشرن بخرن او قرا، یا مهمون بشن. اما زورکی و باد سیبیل نه، ما اینجوری نداشته. فهین ات، خب میگه در جاهلیت اینا طمع به خورما ما نداشتن، حالا که شما پیغمبر و رحمت هستی و برکت شما شامل حال ما شده، بیاین تسلیم اینا بشیم. اونوز که خلاصه ما یه رهبری مثل شما نداشتیم، این زیر بار ذلت نیم رفتیم، حالا که یه رهبری مثل شما داریم از طرف خدا زیر بار ذلت داریم. فهین عطان الله تعالی بک و اکرمنا بک و هدانا بک نعت دنیه، حالا بیایم پستی رو نعت دنیه، پستی عطا بشویم. نعت دنیه لا نعتیهم ابدا الا السيف، غیرش هم چیزی هیچی بهشون نمیده. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله شق الکتاب، کاغذ رو پاره کن. حال کاغذ نمیشدن که بعد مثلا امضا کنن بدن به اونا. فتفل ساعت فیه، اب دهنش انداخت توش و ثم شقه و قال بیننا السيف، برید برید به کار زندگی دون. بله اینجا به خاطر حفظ نما اینا، یه وقت اینا حوصله‌شون سر نرد، یه وقت سرد نشن، این کارو کردن. و قرارداد قطعی هم نبود تا بگی پیغمبر چرا تخلف کرد، صحبتی بوده در وقت تصمیم مشورت کردند و به هم زدن. بله اینجا وقت یه کوچولو دیگم که وقت پنج دو در جنگ طائف، اینجا ما از کامل ابن عصیر نقل کردیم، جلد دوم صفحه 267. در پیغمبر اکرم بعد از اونی که محاصره کردن طائف را، بله دو خطه میشه، و بعد ما حاصر رسول الله صلی الله علیه و آله طائف قیل انه استشاره، این عبارت کامله، قیل انه استشاره نوفل ابن معاویه دو علی فی المقام علیه، که مشورت کرد پیغمبر اکرم که خب حالا ما محاصره کردیم طائف و چه کنیم، بالاخره بمونیم یا بریم. فقال یا رسول الله ثعلبون فی جهره، یه روبا تو قالش مخفی شده، این اقم تعلیه اخسته، اگر بمونی میتونی روبا رو بگیری، و این ترکته لم یزرک، که ولش بکنیم، کاری ازشون نمیاد، شکست خورده هستن، هم تو قالشون میمونن. فعزنا بر رهی، پیغمبر اکرم اعلان کرد خیلی پس برگردیم بریم. حالا اینجوری کامل اینجوری نقل کرده، جلد 2 صفحه 267. علی حال پیغمبر اکرم معلوم میشه در امور مهمه مشورت میکرده و به آراء مردم احترام میذاشته و بسا نظر خودشونو رها میکرد و به نظر اونا عمل میکرد، اما نه که الزامی باشه. دو عرض کردیم کسی که رئیس است، فرمانده است، امام، فرمانده لشکر، خلاصه اون کسی که مسئولیت به عهده اونه، او باید مصالح و مفاسد رو مراعات بکنه. یه وقت مصلحت اقتضا میکنه که از اونا اطاعت بکنه، یه وقت هم نه، مصلحت اقتضا میکنه که نظر خودش باشه، تصمیم مال اونه. طبیعیش اینه که اگر مسئولیت و تکلیف به دوش جمع باشه، نظر همه یا نظر اکثریت رعایت بشه، مثل اصلا در مجلس شورا و اینا عرض کردن. اما اگر نه، مسئولیت به دوش شخصه، مثل امام. این روایت دیروز ایشون خوندن که تو این هم داره، نهج البلاغه حکمت 321 در نهج البلاغه غیر از آیه اذا عزم توکل علی الله، اینجا هم داره که در نهج البلاغه حکمت 321 و قال علیه السلام لعبدالله ابن العباس، که در عبدالله وقت اشار الیه فی شیء لم یوافق رأیه، عبدالله ابن عباس در یه مسئله یه نظری داد که با امیرالمومنین نظرش مخالف بود، اونجا حضرت فرمود لکه ان تشیر علیه و ارا، تو وظیفت نیست به من اشاره کنی و نظرتو بگی و من خودم فکر بکنم. فا این عصیتو که فعتعنی، اگه من تو رو معصیتم کردم، تو باید از من یه اطاعت بکنی. فرمانده، امام، امیر لشکر، یا فرض کن که یه وزیر، یه نخست وزیر، یه استوندار، یه آقا، بالاخره یه کسی که خوب بشه به عهده عظیم، مثلا بدم باشه از چشم این میبینم، مسئولیت به دوش اینه. اگه اینجور باشد، اینجا نمیشه بگیم که شما ملزمی به اکثریت عمل کنی، نه، اینجا بایستی مشورت کنه، یه وقت بعد المشوره نظرش میاد که حرف اونا رو بپذیره، یه وقت هم میبینه نه، همون که خودش تشخیص داده. اینجا مشورت از که این دو خاصیت داره، یکی احترام به اشخاصه و یکی هم این که طرح مطلب پخته میشه، جوانب امر، عواقب امر بررسی میشه. اما بالاخره اذا عزمت فتوکل الله، تصمیم مال رهبره. اما اگر مسئولیت و تکلیف به عهده امت باشه، مثلا فرض کنید مردم میخوان حاکم انتخاب کنن یا اهل حل و عقد میخوان حاکم انتخاب کنن، اینجا اون وقت اتفاق یا اکثریت ملاکه، ایجاش هم مشخص فرق میکنه. از این مشورت هم گذشتیم. حالا فصل بعدی، فصل سوم که طولانی است مقدار، راجع به سه قوه که معمولا هر حکومتی سه قوه داره، قوه مقننه به اصطلاح، قوه مجریه و قوه قضائیه. این سه قوه که معمول، خب این که میگیم اولا سه قوه، معناش این نیست یعنی خود حاکم هیچ کاره فقط سه قوه معین کنه، نه، در حکومت اسلام مسئول اولی همو امام و حاکمه. با حکومت مشروطه انگلستان همین فرق داره که اونجا اصلا حاکم یه وجود تشریفاتی است که یه خرج زیادی براش میکنن، هیچ هم مسئولیت نداره. اما در حکومت اسلام مسئولیت به عهده امامه و امامم شرایط داره، هر کسی امام نیست، شرایطش که هم فقاهت، هم عدالت، بصیره به امور، با این شرایط که ذکر کردیم بالاخره اداره کشور به عهده این وقت اون سه قوه بر حسب نیازه. یه وقت است که مثلا تو مدینه است و حالا هنوز وسعتی پیدا نکرده کشور، و اگر چنانچه به بیرونا کار نداشته باشد، حاکم هم برای بیرونا نمیخوان، مجری هم نمیخوان. یه وقت اصلا نیاز ها پیغمبر اکرم در زمان خودشون، فرض کن امیرالمومنین رو به عنوان قاضی فرستادن به یمن، معاذ ابن جبل رو یه دفعه فرستادن، خالد ابن ولید رو فرستادن، برای جنگ ها افراد رو میفرستادن، امیر لشکر معین میکرد. بعد از اونی که مکه رو فتح کردن، عتاب ابن اسید را حاکم مکه قرار دادن. بالاخره تابع نیازه و اندازه نیاز، اون وقت قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه میاد تو کار، که اینها در حقیقت ایادی حاکمند، نه اینکه کشور به دوش ایناست. خدا حافظ شما، من رفتم خوابیدم. نه، مسئول اونه و این قوه ها بر حسب نیازه. اون وقت یه وقت است که کشور توسعه داره، نیازها زیاده، ایادی و حکومت هم بست پیدا میکنه و زیاد میشه. قاضی القضات میخواد، قاضی های مختلف میخواد، استوندار میخواد، وزیر میخواد. یه وقت است نه، نیاز کمتره. خلاصه تابع نیازه. نبایستی تقلید بکنیم که حالا چون فلونجا سه قوه هست، اینم سه قوه میخواد. هر جا نیاز باشد بایستی بر حسب نیاز این خصوصیات درست بشه. و علل قاعده در زمانهای ما هم محیط اسلام مثلا توسعه داره، هم نیازها زیاده، مسائل پیچیده است، بنابراین به هر سه قوه نیاز پیدا میشه بر حسب مقتضیات زمان. حالا وقت راجع به این سه قوه یه چیزایش است که یه قدر ما دنبالش رو کشیدیم، مثل مثلا مسئله مجلس و بعدش اون وقت قوه احتیاج به افتاء پیدا میکنه و مسئله اجتهاد و تقلید و اینا، یه قدر ما دنبالش اینجا بیاریم بد نیست. مسائلی است که مورد نیاز هم هست و مورد ابتلا هم هست. ما در قوه تشریعیش که همون قوه مقننه نباشه، 8 عنوان ذکر کردیم اینجا. اولیش این که قوه مقننه ما میگیم با قوه مقننه که در دنیای امروز رایج است خیلی تفاوت داره، برای که اینا قوه مقننه در انگلستان، فرض کنید در آمریکا، اونجا مینشینن بر حسب خواست مردم، بر حسب خواست ملت قوانین تصویب میکنن. اون وقت البته ملت اونجا هم یعنی ملتی که اینا رو انتخاب کردن. فرض کن تو آمریکاش هم که میگیم انتخابات آزاده، ملت خیلی نقش ندارن، همون سرمایه دارا و کارتل ها و تراست ها و که اینها قدرت سرمایه دستشونه، بیشتر هم صهیونیستن. اونام که خلاصه نمایندگان مجلس شورا و سنا و اینا رو انتخاب میکنن، رئیس جمهور انتخاب میکنن. یه وقت میبینی یه کارخانه دار که 100,000 کارمند و کارگر داره، این چون طرفدار حزب جمهوریه مثلا میگه بسیج میکنه همه رو، برید به اون فرض کنید که رئیس جمهوری که از حزب جمهوری خواست رأی بدید، همچین نیست که ملت همه رشد داشته باشند و آزادن باشند و بر طبق آزادی و رشد خودشون. اصلا بافت اینجوره. در کشورهای سرمایه داری او سرمایه دارها قدرت رو در دست دارن، در کشورهای کمونیستی که دیگه بدتر، اصلا همون سران احزاب، سران حزب اینا قدرت در دست دارند و به هر کس خواستن مردم ناچارن به اینا رأی بدن. خلاصه مردم نقششون کمه. حالا فرضاً اگر چنون چه یک به قدری رشد پیدا کنن مردم و آزادم باشن که دیگه مثلا فرض بگیری رئیس کارخونه و رئیس مؤسسه و رئیس حزب و اینا هیچ نتونن در اشخاص اثر داشته باشن، آزادم باشن و نماینده انتخاب کنن، بالاخره این نماینده در مقام تقنین خواست مردم را موردیم، ولو اینکه خلاف مصلحت مثلا عقل باشه، مثلا یا اینکه خلاف شرع باشه. مسئله شرع و مسئله فطرت و مسئله حقوق بشری و اینا مطرح نیست. خواست ملت آمریکا، ملت آمریکا اینو میخوان، ولو تمام دنیا رو غارت کنی، اصلا خواست ملت آمریکا اینه که همه ملت دنیا نوکر اونا باشن. بگیم مصلحت عقلیست، عدالت اجتماعی، اینا الفاظی است که باش بازی میشه. حقوق بشر و عدالت اجتماعی و اینا همه حرفه. حقوق بشر و عدالت اجتماعی یعنی خواسته های ملت آمریکا پس کن. اگر همه ملت نقش داشته باشن، اگه نقش هم نداشته باشن، یعنی خواست سرمایه دارها و کارتلای آمریکایی، اونا خواستشون اینه. بالاخره نمایندگان مجلس خواست اونا رو میخوان پیاده کنن، خواست ملتش. ولی در اسلام، در حکومت اسلامی اینجور نیست. ما مقیدیم، از پیغمبرمون گرفته تا زمان ما همه گفتیم خلاصه حکومت اسلام بر اساس قوانین اسلامه، بر اساس دستورات اسلامه. خود پیغمبر اکرم که در رأس قرار گرفته از طرف وحیم هست، آیات رو جلوترم خوندیم، ان الحکم الا لله علا له الحکم، اینا سوره انعام. در سوره مائده داشتیم و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. سوره مائده آیه 49-50. خلاصه آیات قرآن دلالت میکنه که حکم بر اساس ما انزل الله باید باشه. پیغمبرم بر اساس ما انزل الله بین مردم حکومت میکرد. و اینی که ما گفتیم احکام پیغمبر، اوامر پیغمبر دو قسمه. یه قسم اوامریست که ارشاد به اوامر خداست و یه قسم اوامر مولوی ولاییه. معناش این نیست که در اوامر ولایی پیغمبر اکرم پارو حکم خدا میذاره، باز همونام اساسش از طرف خداست. فرض کن یه اندازه است که نظم امور خدا واجب کرده، اوصی کما به تقوی الله و نظم امر کن، خب باید امور منظم باشه. حالا وقت چجوری امور رو منظم کنیم؟ امور جمع امره، یکی از امور رانندگیه. خب رانندگی باید منظم باشه که تصادفات نداشته باشه، تلفات نداشته باشه. ناچاریم بیان بشینیم قانون بذاریم بگیم مثلا اتومبیل‌ها از دست راست باید برن، مثلا فرض بگی گردشه بنویسن چی ممنوع. اینا دیگه از همون نظم امرکمه. اینجور که خیال بکنیم حالا که یه قوانین حکومتی میاد تو کار، اینا حکم خدا رو زیر پا بذاره و زد و زده حکم خدا، نه، پیاده کردن همون احکام خداست. علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، تفرعوا تا اینجا هم میاد. پس بنابراین در این مجلس شورا قوه مقننه ما که میگیم بر فرض نیاز داشته باشیم و نیاز هست، این با اون قوه های مقننه جهانی فرق میکنه. اونجا نگاه میکنن به خواست ملت، خواست ملت ولو برخلاف شرع باشه، ولو برخلاف فطرت باشه، ولو حقوق مردم دیگه زیر پا گذاشته باشه، مجلس انگلیس اون جزیره بریتانیا رو مد نظر میگیره، ولو تمام دنیا رو بچاپن ببرن اونجا، در آمریکاش هم همین جوره. اما نه، در اسلام اینجور نیست. در اسلام بایستی زیر بنا دستورات خدا باشه. دستورات خدا زیر بناست، بعد متخصصین که علما و مثلا یه مراجعی که اینا تخصص دارن در استنباط احکام، اینا احکام خدا رو استنباط میکنن. اون وقت مجلس شورا مرحله سومه. ببین سه مرحله است. مرحله اول احکام خدا، تکلیم مال خدا. فقها استنباط کننده احکام خدا هستن. مجلس همون دستورات فقها رو ببینن بر طبق نیازهای کشور چه جور باید پیاده کرد. در کشور بیمارستان میخوایم به مثلا فرض بگیرید، آموزش و پرورش میخوایم، خیابون میخوایم بکشیم، نیاز جنگ میخوایم بکنیم، صلح میخوایم بکنیم، این جور چیزهایی که خلاصه پیاده کردن مصالح مردم، اما بر طبق همون مسائلی که از اسلام استنباط شده، تخطی از اونا جایز نیست. پس بنابراین مجلس مقننه در حقیقت نیست، بلکه ترسیم خطوط کلی کشور بر اساس احکام خدا که به وسیله فقها از کتاب و سنت استنباط شده. این خلاصه. پس اساس قوه مشرعه ما یا قوه مقننه ما با قوه مقننه که در دنیا هست تفاوت داره. ما اینجا محدودیم، احکام خدا زیر بناست. نگید ما اگه احکام خدا رو زیر بنا قرار بدیم گیر میکنیم. نه، ما عقیدمون این بود که اسلام در همه مسائلی که مورد نیاز بشر است دستور داره و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون خطبه حجت الوداعشون فرمودن یا ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه. اصول کافی جلد 2 صفحه 74 در صحیحه محمد ابن مسلم هم دارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین الحمد لله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ما تحتاج الی. این خیلی حرف است. تهذیب آخر کتاب القضا. خبر حماد عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه. هیچی نیست، هیچ مسئله نیست نگه اینکه کتاب و سنت درش هست. و فی خبر معلب نخونه قال ابو عبدالله علیه السلام ما من امر یختلف فیه اسنان الا و له اصل فی کتاب الله عز و جل ولیکن لا تبلغه عقول الرجال. اصول کافی جلد اول صفحه 59 الا غیر ذلک من الاخبار. خب پس در اینجا در این سه قوه، قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه، در این قوه مقننه که میگن قوه تشریعیه به اصطلاح، در قوه تشریعیه ما اینجا 8 تیتر به اصطلاح 8 عنوان ذکر کردیم. عنوان اول این که قوه مقننه ما اساساً با قوه مقننه که در دنیا امروز رایج است تفاوت داره، برای که قوه مقننه اونها واقعاً تقنین است و تقنین بر اساس احواء ناخبینه. اون ناخبین اگه ملت هن بر اساس خواست ملت، اگر سرمایه دارها و پولدارها و مثلا فرض بگیرید کارتلا هستن بر اساس خواست اونا. اما ما اساس خلاص حکومتمون بر اساس ما انزل الله، قوانین خدا. حتی خود پیغمبر اکرم خدا بهش میفرماد که و انه کن بینهم به ما انزل الله ولا تتبع احواهم. ملت چی خواست؟ ملت خدا، خدا مالک الملوکه و مصلحت امت خدا میدونه. اون وقت بجبه و اگه بگی و اگه بگی خب و اگه بگی که ما یه جا گیر میکنیم، نه گیر نمی کنیم، عرض کردیم برای که کلیات تمام نیاز بشر در اسلام هست. اسلام تمام شؤون و نیازهای بشر رو مورد توجه قرار داده و براش قانون قرار داده. پس کتاب و سنت مرجع احکامه، استنباطش مال فقها. حالا وقت او اماممون که حاکم باشد، او خودش فقیه دیگه، او استنباط میکنه. بعد مجلس کارش اینه نیازها رو مورد توجه قرار بده و ترسیم بکنه خطوط کلی سیاست کشور را بر اساس همون احکامی که فقیه استنباط کرده از کتاب و سنت. این خلاصه تیتر اول که اصل قوه مشرعه، قوه به اصطلاح تقنینیه، لازمه چون نیازها زیاد شده، کشور توسعه پیدا کرده. خود رهبر نمیشه بگیم خودت هم بنشین تمام خطوط رو ترسیم بکن، نیازهای شهرها و استانها و منطقه ها و اینا رو ترسیم بکن، تو سیستان و بلوچستان چی میخواد، خوزستان چی میخواد، اینا رو همه نمیشه ترسیم کنه. ترسیم خطوط و تطبیق این خطوط بر اون کلیاتی که فقیه استنباط کرده، این با مجلس مقننه است. اما اصلش احکام را فقیه استنباط کرده، مرجعش هم کتاب و سنته. و صلی الله علی محمد و آله.